مرکز آریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
9508 تا توی لس آنجلس، 8904 تا توی اورنج کانتی.
درختای کاشته شده رو میشموری؟
نه.
درختای بریده شده رو؟
نه بابا، خونه هایی رو که برای فروش گذاشتن میشمارم.
گفت این همه خونه و ما بی خونه. چی میشد اگه بهمون یه لون حسابی میدادن؟
منو صدا زدی؟
آه، شما جینی هستین؟
نه، من جازمن هستم، مدیر کلستار ریلتی و مورگیج. صدا و آرزوی کسانی که فقط به خاطر لون نتونستن صاحب خونه بشن مستقیما به من میرسه.
یعنی شما میتونین ما را از این هفت خانه رستم رد کنی؟
بله، بعد از 30 سال تخصص و تجربه کار ما اینه که نشدنی رو شدنی کنیم. بعد از انتخاب خونه کافیه شما تا 100 بشمرین تا ما ارزون ترین لون رو براتون بگیریم. ما حتی میتونیم تو پیدا کردن خونه مناسب هم به شما کمک کنیم.
موافقین؟ کی شروع کنیم؟
همین امروز با شماره 818-952-2700 به کلستار ریلتی و مورگیج زنگ بزنید و با من جینی ببخشین جزمن حرف بزنید و صاحب خونه دلخواه خود بشوید. وقت رو تلف نکنید. 818-952-2701.
سبت سبت
سوپری سسن گلوتن فری، نان جی امو، پینات فری. از محصولات غذای سبت لذت ببرید.
سبت سبت
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Ross Hall, Bob Young's Hall.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. اجازه بدید که جمله‌ام رو تصحیح کنم. برنامه صبح های ساعت 9 تا 11 است که شبها ساعت 11 شب تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله، فقط با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، از ایران تلفن میکنید. بفرمایید.
متشکرم، وقتتون بخیر آقای دکتر. من پسر اینو در افسردگی یک سال کوتاهی هم از خدمتون داشتم. این مشکل افسردگی و دو قطبی برای تشخیص داده شده.
نه خیلی نه، ببینید
شرکت کرده.
نه یا افسردگی یا دو قطبیه، چون دو قطبی یعنی افسردگی با شیدایی و سرخوشی و اینا با هم متفاوتن.
بله همون دو قطبی آقای دکتر. الان دانشگاه قبول میگم که میگیم برو مشهد و دانشگاه تو پیگیرشو، اینجا درسمو خوب نمیخوندم، الانم برم اونجا نمیتونم درسمو بخونم و من موندم که بچه باز مشکل سربازی بشم. گیر بودم میگن که چون همین دو قطبیرم داره و من خب میگم شاید افسردگی همی بچه داشته باشه ولی معافشم نمیکنم و من موندم این وسط که چیکار کنم با این بچه.
ببینید عزیز، شما یه جوری نگاه میکنید که انگار بچه مثلا این لباس رو پوشیده میگه چیکار کنم، مثل یه رنگ پوست میمونه. اگر فرزند شما دو قطبیه با یه بیماری جدی روانی روبروه و این بیماری جدی روانی احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره، شما کار این نیستی. بنابراین تنها کاری که شما میتونید بکنید کمکش کنید، شرایطی قرار بدید و به وجود بیارید که بره دکتر، چون تنها امیدی که بتونن کمکش کنن دارو درمانی و روان درمانی و الا کار پدری و مادری نیست.
پس اول باید درمانش کنیم. بله
بدون تردید. برای اینکه اگر دو قطبیه، ببینید اگر دو قطبیه برمیگره به شدت و ضعفش، موارد خفیف باشه خودش هم میتونه کمی کمک کنه، به هر حال یه جوری بارش رو میکشه، ولی اگر متوسط باشه یا شدید باشه، این که شما فکر کنید میره براتون یه جای دیگه درس میخونه که درس نخواهد خون، اونجا تازه میره میتونه گرفتاری هم پیدا کنه. خطری هم که بچه های دو قطبی دارن اینه که خب زمین بخورن و یا فکر کنن برای حل مسئله شون برن سراغ مواد مخدر. بنابراین این که به خاطر درس راهی این ورانورش بکنید، ای من درست شما رو فهمیدم نکنید. اگر در تهران درس میخونه بره مشهد هم درس میخونه. بعد اینجا اگر خودتون کجا زندگی میکنین، اگر تهرانی بهتره کنار خودتون باشه و بره دکتر.
در یکی از شهرستانهای کوچیک اطراف مشهد هستم.
خب اگر این هست عزیز، اونجا دانشگاهی هست یا نیست در شهری که شما هستی؟ نیست.
نه خیلی
متاسفم، دانشگاه
نداریم ما اینجا.
خب حالا ازتون سوالم اینه که چه علائم و نشانه هایی در رفتارش که کمی غیر عادیه نشون میده؟
مزدر میخوام آقای دکتر، خودش هست، با خودش صحبت میکنی؟
اگه دلش بخواد حرف بزنه من مشکلی ندارم.
پس کوچی خدمتتون، خیلی ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم.
الو.
الو سلام عزیز.
در وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. چه خبر است عزیز جانم؟
من چند ماه پیش با شما تماس گرفتم. 19 سالمه، بچه وسط خانوادم، تقریبا پیش مشکلات دارم، استراب و افسردگی شدیده، بعد دو قطبی بودنمه و خشم و عصبانیتم، درد و دلهای شدیدی که قبل از رفتن به جای دارم. این مشکل درد و دل رو هر روز قبل از مدرسه هم داشتم.
محصول چه مشکل درد دل؟ بخوام مطمئن بشم درست فهمیدم، یعنی چی؟
مثلا جایی که میخوام برم خیلی استراب میگیرم، تپش قلب میگیرم، بعدم دلم شروع
ها دل درد
مدرسه هر روز صبح داشتم
دل درد. بله. میگیری؟ اوکی.
بله من با شما صحبت کردم، شما نوت کردین، راهنمایی کردین. الان سوالم اینه که یه چیزای عجیب در مورد من وجود داره. اول این که متاسفانه ما تو خانواده خیلی مشکلات اینجور چیزا داریم. پدری پدر بزرگم سابقه خودکشی دارن، دو تا از اسکیزوفرنی دارن و پدرم هم افسردگی و دیپرشن دارن. الان هم به جز افسردگی و دیپرشن چیزای خیلی عجیب داری دارن. مثلا این که تو اتاقم تنها هستم خیلی اذیت میشم، همش یه صدایی از بیرون میشنوم یا صورتای ترسناکی پشت پنجره میبینم. وقتی هم که میخوام برم تو اتاقی، اول پشت دیوار قایم میشم، آروم دستمو میبرم توی اتاق، کلید و چراغو میزنم، هم روشن شد میرم داخل. یا وسواس دارم که وسایل چینش خاصی داشته باشه، یا مثلا اتاق خالیه میرم و یه پشتی میارم یا یه بالیش پیدا میکنم اونجا رو پر میکنم، یا اینکه همیشه سعی میکنم پشت دیوار باشم، دارم کسی پشت سرمه. داره نگاه هم میکنه. تیک عصبی هم دارم، مدام پوست لبم رو میکنم یا دست و پاهم رو میچرخونم و یا کسی با هم صحبت میکنه اصلا بهش نگاه نمیکنم، ارتباط چشمی برقرار نمیکنم. مشکل عجیبی دیگه که دارم اینه که مثلا یه سری خوردنی ها رو فقط اختصاصی به خودم دارم جدا از بقیه و اونا فقط مال منه و کسی دیگه نه. مثلا چیزی میخورم اون تیکه خوبیش رو همیشه میذارم آخر، یا اشیاء قدیمی میخوان دور ریخته بشن خیلی به هم میریزم همه چیز سعی میکنم نگه دارم، یا کارا رو خیلی با شروع شوق انرژی شروع میکنم بعد ناتموم ولشون میکنم. و یا مورد بعدی مثلا تمرکز و اینا هسته وسایلم تو مرسه، مثلا یه بار با دوچرخه رفتم مرسه بدون دوچرخه برگرد پرس بود، یا کسی با هم صحبت میکنه اصلا متوجه منظورش و حرفاش نمیشن. و مشکلات افسردگی، این مشکل تمرکزم خیلی روی تحصیلم و اینا تأثیر گذاشت، مثلا صحبت معلم رو نمیگرفتم انگار داره به زبان ژاپنی حرف میزنه. تازگی ها پیش دکتر مثلا اولا مشکل دیشید چون توی خونه همیشه جست و خیز میکنم از چیست و خیز اینا رو داشتم اصلا نجا بند نمیشم و مشکل تمرکزم همونطور گفتم همینجور مشکل رو دارم.
نه فهمیدم عزیز. حالا دکتری که رفتی روان پزشک بوده تو شهرتون؟
بله روان پزشک.
حالا
هفته یه بار میاد شهر ما.
اوکی. حالا سوال خودت یا سوال مادر از من چی عزیز؟
که بعد من الان نمیدارم برای انتخاب رشته و رفتم به دانشگاه اینجور درس نمیخوندم فقط میگذروندم و فقط کارم شده بود خوابیدن، اصلا 13-14 ساعت فقط میخوابیدم و تمثل نداشتم، صبح میرفتم مدرسه و فقط میخواستم تعطیلشم دوباره برگردم خونه و همون خواب و اینا. حالا با این شرایط میگم اگه برم مشهد احتمالا اینجا حالم بد میشه، چون حتی میرم مشهد میمونم خونه.
نه ببین عزیز، نه موضوع صاحب کن عزیز، امیدوارم مادر میشنون صحبت های منو.
نه
خیلی نیستم. کجا رفتم؟ اوکی. ببین عزیز، تو اولا به درد این که الان بری دانشگاه نمیخوری، موضوع دانشگاه منتفیست. به نظر من تو شهری که هستی آیا هیچ کار و حرفه ای هست که دوست داشته باشی بخوای اون کار رو بکنی؟
نه.
ببین مثلا ای دلت بخواد یه کاری بکنی، مثلا چه کاری رو دوست داری که تو اون شهر میتونی بری یاد بگیری که بعدا اونو انجام بدی، هرچی.
خب خانواده خیلی مسئله دانشگاه و اینا رو چیز میکنه.
نه اون اشتباهه. نه نه تو الان آمادگی برای دانشگاه نداری عزیز، تو اصلا رفتنت به دانشگاه حتما اشتباه بزرگیه. نه من فقط به همین جهتی که من معتقدم کمی بمونی، دکترت کمکت کنه، دوا بهت بده، حالت خوب بشه، اگر میتونی تقاضا کن که دانشگاه پذیرشت یا هرچه هست رو بندازن برای یه دوره بعد یا برای سال بعد.
بعد آخه مشکل سربازی هم هست متاسفانه، با پیگیر بودیم برای افسردگی متاسفانه معاف نمی کنن.
نه البته تو بیش از افسردگی و دو قطبی داری. یعنی من فکر میکنم که دکتر شاید بتونه چیزی بنویسه. به نظر من شاید بتونی اون بنویسه، یه مقدارم کمک بگیری بتونی معاف بشی.
بعد به نظر شما بستری شدن کمک میکنه؟
به نظر من فکر بدی نیست. ببین عزیز فقط تنها حسی که در تو خیلی خوب میبینم پسر باهوشی هستی، یعنی اون باهوش بودن که ذره دردسر شده، ولی اگر دکتر تشخیص بدی من به نظر من به دکتر میتونی بگی، اون خودشم بیشتر و بهتر از من میدونه که شما رفتنتون به دانشگاه اشتباهه، رفتنتون به سربازی اشتباهه، بنابراین او باید کمک بکنه و برای تو نامه و پرونده درست بکنه که بتونی معافیت بگیری و بعدن یه دوره‌ای مثلا فرض کن یه دوره ساده نمیخوام بگم که از اوتش بر میای و تو شهر خودتون همون جایی که پدر مادر هستن بتونی بری سر اون دوره تحصیلی آموزشی و بعدش هم یه کاری رو شروع کنی تا یه کمی حالت بهتر بشه بعد بری دانشگاه. ولی الان رفتن تو به دانشگاه حتما اشتباه بزرگیه.
بعد فقط یک سوالی، من وقتی مخالفت کردم و گفتم حالم بد و اینا، خانواده پیشنهاد دادن گفتن اینجا برو، خواهرت هم اون شهر زندگی میکنه، با هم برین دکتر هم خونی دکتر هم برو.
کجا برن خواهرتون؟ خواهرتون کجاست؟
من خواهرم مشهد ساکنم. میگن تو مشهد درس میخونی همزمان با خواهرت هم کمک
میکنی. خواهرت ازدواج کرده یا نکرده؟
بله بله.
آیا فکر بود بچه هم دارن یا ندارن؟
بله دو تا بچه دارن.
نه رفتن اونجا میتونه زندگی اونا رو به هم بریزی، برای اینکه اونا هم با تو گیر میفتند و گرفتار میشن. نه به نظر من یکی دو سالی تو اگر استراحت نکنی و کمک نگیری و حالت بهتر نشه، گذاشتن بار مسئولیت‌های رو دوش تو رو از پا در میاره عزیز. تقصیر خودت هم نیست، تقصیر مادرم نیست، یه مقداری شکننده ای عزیز، یعنی یه مقداری خطر خورد شدن رو داری و بنابراین به نظر من یک دانشگاه غلطه، نباید بری. دو تو همون شهر بهتره بمونی، زندگی خواهر و همسر و فرزندانش رو به هم نریزی. سه، دارو درمانی میخوای، دوا میخوای تو عزیز، تو احتیاج به دارو داری و دارو درمانی و روان درمانی رو. حالا دکتری که هفته یه دفعه میاد حتما همون هفته باید ببینیش و هر توصیه ایشون درباره دوا به تو میکنه باید دوا رو بخوری. ولی امسال موضوع مدرسه دانشگاه منتفی است عزیز. خواهش میکنم مواظب خود باش، امیدوارم مادر جونم شنیده باشن. مواظب خود باش عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر، کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty of prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 therudyvision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده اولمپیکسان. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان اولمپیکسان باشید. 818-444-8888 818-444-8888.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردمش.
حاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی حاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد حاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلف هاش.
I'm Meta Works with RH Real Estate License Number 0201-1049.
از حاجبی جان ایشونه.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از کانادا مزاحمتون میشم.
بفرمایید.
آقای دکتر من مشکلم اینه که با همسرم مشکل داریم خیلی وقته و نمیدونم که آیا تصمیم درستی کرده شده بشم یا نه.
هر دو چند سالتونه؟
من 41 سالمه و همسرم 5 سال بزرگتر. 46 سالشون.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 14 سال.
فرزند چی داری؟
یه فرزند پسر دارم که 9 سالشه، تقریبا توی 10 سال.
چه مدتیست که در کانادا هستی؟
4 ساله. من 4 سال نشده، تقریبا 4 سال.
هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من فوق لیسانس یکی از رشته‌های اولمپیاد دارم و همسرم مکانیک هستن، لیسانس مکانیک دارم. من وقتی که کانادا اومدم رشتم رو تغییر دادم، الان دارم هنر میخونم و همسرم همون مکانیک رو دارن ادامه میدن. هیچ کدوم کار نمی کنی.
مقصودتون از هنر چیه؟
حاضر برای یه مجلات بتونم تصویر سازی کنم یا پوستر.
خب و چجوری زندگیتون با دوتا؟
الانه چون که هر دومون بورس میگیریم و اینکه پول از ایران برای ما میاد.
خب به هدف از این مهاجرت چه بوده؟
والا وقتی که اومدیم فکر میکردیم که شاید بخواییم بمونیم، ولی همسرم که در واقع میخواد اینجا فقط یه درسی بخونه و بعد برگرده ایران، در واقع فقط سی سیزن بشه و برگرده، منم که میخوام حتما بمونم و کار کنم تو همون رشته هنر.
اصلا نمیفهمم آدم در سن 42 سالگی بیاد کانادا 4 سال کار نکنه، باید درس بخونه بعد برگرده ایران، بعد همسرش بگه من میخوام هنر بخونم بعد اینجا بمونم. این میشه مثلا هدف یه زندگی زناشویی؟
طبق زناشویی اصلا وجود نداره. اصلا ما طبق با هم فقط زندگی میکنیم.
چرا جدا نمیشه؟
خیلی پیچیده است. خب همین نمیدونم که باید چی کار کنم. دقیقا برای همین شما زنگ زدم چون پسرم 9 سالشه، میگم شاید سن بعدی باشه، ولی دقیقا ما 10 ساله که رو به تیبا هم ندیدیم. یعنی در واقع من وقتی که بچه رو حامله بودم دیگه تموم هیچ رو به تیبا نداشتیم.
یعنی هیچ کدومتون رابطه ای با هم نداشتید؟ الان رابطه جنسی با هم نداشتید؟
نه، من چون اولش من اصرارم این گفتم خب من احتیاج دارم به من، من این مشکل رو حل کردم، تو هم برو بر خودی یه فکر بکن، من نمیخوام.
خب شما چه فکری برای خودتون کردید؟
هیچی. میدونی چون که همش چون میخواستیم بیایم کانادا، سه سالی گفتم بذار صف کنم، چون شما هم خیلی اخلاقای خاصی داری، یعنی نمیذاشت که راحت جدا بشیم. حتما بچه رو از من میگرفت، من گفتم بذار صف کنم بیام کانادا. بعد بزرگ کانادا اومدیم، باز چیکاری نکردم.
ایشون چرا الان با جدایی مخالفن اگر هستن؟
نه خیلی مخالف نیستن، ولی میدونی اینجوری که اصلا نمیتونم روشون حساب کنم. مثلا یه روز هم میگن اوکی تو خونه رو بردار، یعنی تو خونه رو از من، خونه رو بگیر اجاره کن، من میرم یه جای دیگه اجاره میکنم. فرداش میگن که نه، من به همین راحت خونه رو هم نمیدم تو اجاره کنی، تو بعد خودت یا به قیمتی که اون طرف من اجاره کنی یا اینکه برو یه جا رو پیدا کن. یعنی با من راه هم نمیاد که من بتونم بعد چی کار کنم.
حالا اونا رو که شما، اونا که قرار نیست حتما توافق کنی، سوال من این است که پول از ایران از چه طریق براتون میاد؟
اصلا همسرم، یعنی از طریق من پولی نمیاد. مثلا پول وام و بورس رو دارم و اینکه بچم، پول بچم به حساب من وارد میشه.
نه متوجه هستم. ایشون از چه طریق پول به دست میارن؟
ایشون خب ملک املاک ایران دارن، دادن اجاره برشون میاد.
خب شما اگر جدا بشید از نظر مالی رو پای خودتون میتونید بیستی؟
به این مقابل از اینکه بیای من مهریه من رو گفت بعد ببخشی، بچه رو بعد به من هزارتش رو بدی و بعد اجازه داد که من بیام، یعنی با هزار
مقابل. من کاری نرم، من عرضم اینی که الان سوال من این بود که شما میتونید رو پای خودتون بیستی؟
مطمئن نیستم.
خب آخه ببینید
الان که هست من نمیتونم، آقای دکتر بگم درس من تمام نشده.
درست شما که تموم میشه؟
من سال دیگه تموم میشه، ولی پدر مادرم میگن ساپورتم میکنن، میگم یه مثلا پولی هم که خب اینجا دولت میده.
اوکی. حالا پسرتون چقدر از نوع رابطه شما، شرایطی که در خانه هست، خوشحال و راضیه؟
ببینید سعی میکنم جوری اون بحثی نشه، ولی کاملا بچه ای که به نظرم خیلی حساسه و خیلی بچه قدی و خوشحالی نیست. من الان سعی میکنم که بیشتر وقتش با دوستاش بگذرونه، با دوستاش کاملا شاده، ولی با دوستایی که بدون قوی تر از اون نیستن، دقیقا با دوستایی که بدونه که اوکی هن، جنگی نیستن، نمیدونم آرومن، اینم اوکیه، ولی کسی بخواد زور بگه اینا اصلا نمیره با هاشون.
حالا اون که اشکالی نداره اگر با بچه های آرومه سر به راهی هست که اون گرفت. درسش چطوره؟
درسش خوبه.
رابطش با شما و پدرش هر دو جدا جدا چطوره؟
با هر دو خیلی خوبه.
اون وقت وقتی که شما رو سر در ارتباط با هم میبینه حرفی میزنه؟
چرا، چون ما اصلا پلی هم نمیخوابیم. من یکی چطور شما پلی هم نمیخوابیم؟
خب بعد جواب که دادی چقدر قانو راضیش کرد؟
راضی نمیشه دیگه، میگم ما اینطوریم دیگه. نمیتونم جواب بهش بدم.
آیا شما و همسرتون توی این مدت توجهی به کس دیگری هم کردی؟
یه نفیت دیگه خوشمون بیا؟ من بوده.
ولی آیا قدمی هم در این زمینه برداشتی؟
نه، به خاطر اینکه خیلی ترس استرابش برام بیشتر از اینه که بخوام.
همسرتون چی؟
فکر نمی کنم. میدونم که فقط یه منشی داشتن که خیلی خانوادهشون خیلی تردیشون رو می کردن و من یکی شاکی می شدم، اصلا مادرشون گفتن خب خیلی خوبه دیگه، چرا نگم.
نفهمیدم یعنی چی؟
یعنی این که مثلا میگم که ایران که بودیم ایشون یه منشی داشتن و مثلا مادرشون گفتن وای فلانی چقدر دستش قشنگه، من گفتم خب این چه لزومی داری که بگیم؟ گفتن خب قشنگه. بعد من مادرش و پسرشون خیلی به مادرشون خیلی وابسته است، یعنی شدید، یعنی واقعا روز دو سه بار اینا با هم صحبت میکنن حتی وقتی اینجا هست.
حالا همسرتون چی دارن میخونن؟
مکانیک.
چی دارن؟ چه دوره مکانیکو؟
چه کالج دارم میخونم؟ خودشون که همشون هم بگن این فقط برای سرگرمیه، چون نمیخوام کسی
خب اصلا نفهمیدن. ایشون وقتی که لیسانس و مهندسیشون در ایران دارن اومدن کالج رفتن مکانیک میخونن؟
بله.
شما خانواده حال شما حالتون خوبه ولی چی اومدید خانواده؟
ببین خیلی ایران استرس داشتیم و خیلی فشار بود و فکر میکنم شاید چون که اقوامم خیلی فشار می آوردن، فکر میکنم شاید یه اینجا اوضاع بهتر بشه که یعنی از اون چیزا به دور باشیم که اونم نشود.
اقوام به چی فشار می آوردن؟
خیلی دخالت خانواده بود. مثلا فرسون بهش میادم گفتن اومدیم موچتون رو بگیریم، نمیدونم اومدیم، اصلا عجب قریب بود دخالتاشون. سنگی که شاید من برای بچه کار میکنم گفتن وای بمیریم چرا تو باید تو خونه کار کنی، جلوی ما که این بلای سرت میارن تو خونه چه بلای سرت میارن. بعد من فکرم شاید دور بشیم، حتی به سار من هم بود خیلی زیاد.
خب شما میخواستید جدا بشید آمدید کانادا؟
بله، ما قبل از اینکه بیام میگم که من مهری هم بخشیدم و بچه هم دادم و قرار شد که ما 3 سال اینجا ایشون منو ساپورت کنن تا اینکه من مثلا یه درس بخونم و بعد تمومش کنیم.
خب حالا هر دوی شما اگر فرض کنید فرزند نبود یا فرزندتون 19 سالش بود و میگفت برای من مهم نیست که شما با هم زندگی بکنید یا نکنید، هر دو چه میکردید؟
من 100% جدا میشدم. ایشون رو فکر میکنم ایشون هم جدا میشدن. ایشون رو نمیفهمم ایشون
بیاد سب کنید. نه خب شما خودتونم نمیفهمید.
نه اصلا
به من بگید که اگر جدا بشید همسرتون میمونن یا برمیگردن ایران؟
بین ما اصلا با هم صحبتی نمی کنیم، ولی ایشون به من میگه من چه چیزی رو که بگیرم برمیگردن.
این کی اتفاق میفته؟
احتمالا تا 6-7 ماه دیگه.
برام اگر 6-7 ماه دیگه است ایشون سیتیزنشیپشون رو گرفتن و خواستن برگردن، شما چی کار میکنی؟
من حتما میمونم، ولی مشکلم بچه
هست. نه خب بچه هست یعنی چی؟ فرزند تو نهی بهش بگید با پدر میخوای بری ایران یا اینجا پرومن میخوای ببونی؟ چه انتخابی میکنی؟
بریم الان هم به این نگفتم، ولی چون ایران بودش الان اخیر اومده یه هفته پیش اومده هم یه من اونجا رو دوست ندارم، ولی خیلی روش مسلطن آقای دوستو، کاملا روش مسلطن و میتونن نظرش رو تغییر بدن.
کیا روش مسلطن؟
خانواده شوهرم.
خانواده شوهرتون؟
شوهرم
خواهرتون؟
خواهرشون.
خانواده شوهرتون که در کانادا نیستن؟
تلفنی کاملا هر روز صحبت میکنن، حداقل 2-3 بار باهاش صحبت میکنن و جوریه که شوهر من ایشونو شرطی کرده، بهش میگه که مثلا فرض کن $100 بهت میدم آخر ما امتیاز داری، فرض کن اگر از یکی از کارش نکنه اگه صحبت نکنه با اونا باید امتیاز ازش کم میشه.
بچه ها خیلی زود متوجه میشن که اینا رو دوست ندارن.
بله ولی الان تمام کارت و پاسپورت و همه چی پیش خود شوهر منه، همه مداری که بچه هم پیش شوهر همه.
شما ترستونی که ایشون بچه رو ورداره بده؟
بله بله.
خب چرا اقدام قانونی نمی کنید که نگذارید؟ آخه عزیز هیچ نشانه ای از واقع بینی و عقل و استدلال و اینا در شما و ازدواج و رابطتون نیست.
نمیدونم آقای دکتر،
یعنی من بنابراین اولا از یه چیزهایی میترسید که اونقدر ترسی نداره، یه زندگی رو ادامه دادید که نباید میدادید و حالا اینجا اومدید. خب شما الان اگر برنامه‌تون اینه که جدا بشید، اگر برنامه‌تون این است که پسرتون اینجا نگهداری، اگر ایناست، شما میتونید این کارو بکنید که ایشون نتونه بچه رو از مرز ببره. ولی فعلا هم که همسرتون نمیخواد بره. اگه بهشون بگید بریم پلوی دکتر صحبت کنیم که حتی هر کاری میخواید بکنید با توافق باشه، بس ایشون هم دلیلی برای جدایی نداشت باشه، بعدم برای چی بچه رو از بین ببره؟ خب اونو میذاری اینجا پرلو شما اگر فرزند تو اینجا راضی تر و خوشحال تره.
خب میگم اصلا مطمئن نیستم ازشون، هیچ وقت نمیتونم بهش اطمینان کنم که هست که به میزنه.
کسی نگفته اطمینان کنید عزیز، موضوع اطمینان نیست، موضوع این است که یه جایی میرسه که میشه قرارها رو گذاشت، قرارها رو هم میشه جنبه رسمی و قانونی بهش داد. به نظر من آیا ایشون حاضر هستن بیان پلوی روانشناس که ببینید میتونید با هم زندگی کنید یا نه، و اگر نه چی کار بکنید که هر سه کمتر آسیب ببینید؟
اینشو نمیدونم، فقط من بحث که میشه میگه که بعد بریم پیش یک آقای کسی که کار حقوقی میکنه تکلیف چیزای مالی مشخص کنیم. فقط تنها چیزی که میگه اینه، من میگم مثلا بچه چی میشه، تنها چیزی که میگه فقط
خب نه شما حرفتون است که همه چیز مشخص بشه، مسئله ازدواجمون مشخص بشه، موضوعی مالی مشخص بشه، موضوع هزانات بچه مشخص بشه، مرد اقامت و زندگی بچه موشم چه اشکالی دارم؟ شما چرا ایشون حرفی که میزنه که قرار نیست حرف نهایی با شما بگه، من میخوام درباره بچه و بقیه چیزا هم یه قرارمداری بگذاریم. ای بس با ایشون هم خسته است، من دلیل نمیدم که ایشون بخواد بمونه تو همچی زندگی.
نه من فکر نمیکنم ایشون هم بخواد بمونه. خب واقعا جفت هیچ بین ما نیست.
خب پس بنابراین چرا نمیرید بشین با یکی حرف بزنید؟ معناش نیست که وقتی حرف زدید همه چیز تموم میشه، معناش این است که شما پیشنهادات و درخواستای ایشون رو میشنوید، شما یه حرفی دارید میزنید، بعد ببینید میتونید با هم کنار بیاد یا نه. حداقل بعدن تکلیفتون روشنه که چه چیزایی حاضر به شما بده یا بگیره، نه اینکه مثلا هر چی من به شما بگم بگید نمیدونم. خب معلومه منم خیلی بیشتر از شما نمیدونم یا اصلا نمیدونم. بنابراین به نظر من اگه هر دری رو که باز میشه با یک کسی بشینیم که به قول معروف دانا و آگاه حرف بزنیم بکنیم، بگه پروی وکیل بریم، بری بگه بریم پروی روانشناس برید، شما که قرار نیست از این که چراغا روشن بشه و آدمای دیگه شاهد این گفتگو باشند و بخوان مسائل شما رو به نوعی حل کنن که دلیل نداره شما پرهیز کنید، چرا موافقت نمی کنید؟ بنابراین به نظر من هر یا روانشناس یا وکیل یا یک دوتا آدم آگاه دانا که هر دو فکر میکنید محبت و انصافی دارن میتونن کمکتون کنن، حداقل خودتون بدونید کجا ایستادی. ولی به گونه ای که زندگی میکنید اسمش زندگی نیست، به بچه هم آسیب میخوره. ولی اگر توافق بکنید و دوستانه از هم جدا بشید و کسی بچه رو وسیله ای برای آزار دیگری قرار نده، احتمالاً میتونید با هم دوستانه از این بعد زندگی کنید ولی دوست هم نباشید.
با هم زندگی کنیم
دوستان؟ نه اصلا من هیچ همچی زندگی رو پیش
نمیاد. اصلا نمیشه.
نه میگم دوستانه زندگی کنید، یعنی دشمنی با هم نکنید.
ببینید آقای دکتر، واقعا منم همین رو میخوام، ولی میگم آدمی نیستش که بشه
بشه. آخه شما که آخه خیلی عزیز من، هی که شما ایت ایشون همون آدمی است که نمیشد روی حرفاش حساب کرد بعد پاشو اومد کانادا. آخه همینجوری یه چیزی نگید قربونتون. خب نخوام نمیشه حساب کرد، میریم تا اونجایی که بشه حساب کرد. روزی که ایشون پاسپورت گرفت، روزی که بلیط هواپیما گرفت، روزی که سوار هواپیما شد اومدید که خب شد، اصلا اول نمیشد روش حساب. هی این جمله که خودتون نمیدونید چیکار میخواید بکنید تو به ایشون نسبت ندید. ای بسا اگر ایشون اصلا بیاد دوتایی روی خط به ایشون بگه من با فلانی صحبت کردم، حتی بذارید حرفا رو بشنن، بذارید ایشون بیان روی خط، من با شما یه قسمت یا دو قسمت صحبت کنم، میتونم بهتون بگم کی هستید، کجا هستید، چیکار بکنید، احتمالاً صلاح هر سه شماست.
بله گفتن
نه، من حرفی ندارم، میگم من که نمیگم، باز بین رفتی هی جواب ندیدستم، هی همه چیز رو به این که خورده به بنبست نکنید. شما بهشون بگید گفتن نه، من که ایشون حداقل یه در رو باز کردیم که بریم پلو وکیل، شما بگید باشه، شما با یه وکیل اولا خودتون صحبت کنید که به مقدار اطلاعات داشت باشید، بعدم اونجا چیزی رو امضا کنید، نه قبول کنید، بگید آمدیم مشورت کنیم بعدن تصمیم میگیریم، میگه اشکالی نداره. ببینید اصلا نقطه نظرگاه ایشون چیه. به هر حال امیدوارم بتونید مسائلتون حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
ممنون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ پرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شادانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شادانی جولای 2017. مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588. متقا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential.
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سر بله.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده
پسر، خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آگهی جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم، تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنش رو نوشته 818-90-90-777 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442. آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
وقت شما بخیر.
خواهش کنم بفرمایی.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور.
خیلی ممنونم از برنامه خوبتون چون من خیلی خودم مدیون شما میدونم.
لطف دارید بفرمایی.
خیلی زیاد با برنامه شما و صحبت شما خودم رو هیل کردم و با قول معروف باعث شدیم که هم نسبت به خودم نسبت به اطرافیانم و زندگی احساس بهتری داشته باشم. واقعا ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. خودتون خوبید عزیز جان.
از کانادا تماس میگیرم خدمتون. 37 ساله هستم. دو تا مشکل دارم که یه جوری همین زندگیم باهاشون یعنی با این دو مشکل درگیر بودم و خیلی تلاش کردم اینا رو حل کنم ولی خب تا حالا نتونستم.
ببخش نه نرو اونجا. اول به من بگید که چه مدتی از کانادا هستی؟
من 3 ساله.
به من بگید چی خوندی، چه میکنی؟
من ایران که بودم مدیکال ساینس خوندم، لب اومدم اینجا در حقیقت دورای پست گریجویت گذروندم با همون بچلری که داشتم. الان توی شرکت داروسازی کار میکنم توی لب.
اوکی. از نظر چند تا خواهر برادر داری؟
3 برادر دارم که یکیشون از من 4 سال بزرگتره و دومی از من 2 سال کوچیکتر و سومی 12 سال با من اختلاف سن داره، کوچیکتر.
به من بفرمایید از در ازدواج و اینها چه کردی؟
من ازدواج کردم، الان تقریبا 4 سال و نیم ازدواج کردم، 3 سال هست که با هم فرماشنا هستیم.
فرزند چی؟
فرزند ندارم.
چرا؟
والا فرزند ندارم به خاطر اینکه اول اینکه خب زندگی مشترکم با مهاجرتم شروع شد، یعنی من الان اومدم مثلا کانادا همش درگیر این بودم که یه جوری خودم آماده بکنم برای بازار کار اینجا، درس و کار و اینا. کارم تازه شروع کردم، یعنی اصلا شرایط مثلا کانترکت هم مثلا شرایطی ندارم که بخوام بچه دار بشم، ولی راست راستشو بخوام ته قلبم از بچه دار شدن خیلی حس خوبی ندارم، یعنی اگه به خودم باشه فکرم ترجیح میدم بچه دار نشم.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون هم همسن منن، حدود 6-7 ماه از من کوچیک‌تر هست.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم دو خواهر و یه برادر دارن. خواهرشون، خواهر بزرگترشون ازشون فکر کنم 5-6 سال بزرگتره، دومی مثلا شرایطش مثل من 2 سال کوچیک‌تر، برادرشون هم از دقیقاً هم 11-12 سال کوچیک‌تر.
خب اون وقت ایشون نظرشون راجع به بچه چیه؟
ایشون هم تقریبا نظرش مثل منه، یعنی یه جوری هم دوست داره ولی من فکر کنم تقلبی زیاد یکم میترسه خیلی.
پس من با دو تا آدم شجاع روبرو هستم. اوکی. این شجاع و سلطنه ها به من بفرمان ایشون چه خوندن چه میکنن؟
ایشون ایران که بودن چیز خوندن، به سلام بیشتش مهندسی رو خوندن فوق لیسانس، بعد ساعت کاری خیلی خوب داشتن، تدریس میکنن دانشگاه. اینجا خیلی متفاوت، کار کانترکشن میکنن.
آیا تو این کارم تخصصی دارن؟ رشتهشون به اون میخونه یا نه؟
والا الان دیگه دارن لایسنس و اینا میگیرن، چون یکی دو سال اول درگیر پی اچ دی و اینا بودن، ولی با توجه به اینکه بازار مارکتینگ، یعنی مارکتینگ جا خیلی شاید تغییر کرد و خیلی دوستش لیاف شدن اینا، ترجیح داد فعلا توی این مثلا چیز بمونه.
اوکی. خب چه خبر است تو؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی گفتید برای مسائل شخصیتون دو تا مشکل دارید؟ دو تا مشکل چه هست؟
بله، مشکل اول من اینه که من خیلی ذهن شلوغی دارم و خیلی سخت میتونم خودم متمرکز کنم، و وقتی خودم متمرکز میکنم ذهن من همه جا میره، یعنی ذهن من اصلا یه جایی سرک میکیسه که اعصاب من خورد میشه و نباید بره، مثلا زمانه که بهش نیاز دارم. برای همین من آدمی هم که معمولا خطام زیاده، این اعتماد نفس منو میاره پایین. تصدیقی که من فکر میکنم که مثلا شاید به خودی خود من آدم بی‌اعتماد نفسی نباشم، یعنی اعتماد نفسم خوبه نسبت به خیلی چی، مثلا احساس میکنم که این نقص، یعنی اگه این نقص نباشه من خیلی میتونم اون چی میگن کاربری کاراییم خیلی بیشتر میشه، خیلی زیاد میشه، و مشکلی که من همیشه باش درگیرم.
خب چرا فکر نکردید که یا شاید کم بوده توجه و تمرکز دارید، یا به دلیل فرض کنید استرابی که دارید این توجه و تمرکز رو از دست میدید، یا متاسفانه اینقدر در دنیای ذهن و خیال بودید که به این پراکندگی ذهن و هجوم افکار عادت کردید و اینو بنگاه
این آخریش خیلی بس دارم
خواهش میکنم.
این من میخواستم اصلا به همین اشاره کنم، چون از تو همه صحبت ها و برنامه شما به نتیجه رسیدم که من چون از بچگی، یعنی من به خونه ما خونه خیلی شلوغی داشتیم، رابطه پدر مادر من اصلا رابطه خوبی نبود، من یه پدر خشمگین مثلا وسواسی خیلی مثلا عصبی داشتم، با یک مثلا مامانی که حالا الان میفهمم که واقعا تمام مدت و مامان من واقعا دپرشن داشته، و یه محیط شلوغی که من همیشه یادم از بچگی من همیشه در حال تخیل کردن بودم.
بله. نه اون عزیز، نه خب آخه ببینید شما به اون عادت داری، یعنی اون اعتیاد دیگه، چون سه دلیل این پراکندگی ذهن فعلا روی این باشیم، یا خود ADD یا آسیب سیستم عصبی و مغزه، یا یه اختلالاتی مثل افسردگی استراب که سبب میشه ذهن درش انفجاراتی صورت بگیره به هم میرسه، یا من عادت کردم و با این خوب و خوشم، برای که همیشه یه اضافه انرژی دارم، چون دختر باهوشی هستید اضافه انرژی دارم، بعدم این ور اونور پرسه میذارم. بقیه زندگیتونم همین بوده، چون با توجه به نوع حرفای دیگه‌ای هم که زدید نشون میده اون پراکندگی رو و اون به هم ریختگی رو. ولی خب این که فکر میکنید که اگر بتونید این توجه و تمرکز رو بیارید، خب لازمش اینه که درگیر نوعی از فعالیت ها بشید که همه انرژی روانی شما رو در اختیار میگیره. یعنی اگر شما درگیر یک کار مهم دقیق بزرگ حساسی بشید که همه حواس شما رو احتیاج داشته باشه، ضمناً به این ور اون ور نمیرید. یکی از چیزایی که خیلی بهتون کمک میتونه بکنه که اگر بتونید خیلی خوبه، درگیر یه ورزشی مثل فوتبال ایرانی، ساکر یا بسکتبال بشید. یعنی شما مجبور بشید که تمام توجه و تمرکزتون رو روی موضوعی که هست بگذارید و ضمناً میشه کمکی هم برخی از اوقات از یه موادی داروها استفاده کرد که یه مقدار توجه و تمرکز رو برای شما به وجود میاره، هر اندازه که به عادت مرتبط باشه. ولی میتونید یه ذهن آمادهی برای پراکندگی و ولگردی داشته باشه ذهنتون، و بعدم میتونید به خودتون نهیب بزنید وقتی میره یه جایی نه هست. البته اگر 1000 بار 2000 بار بهش بگید نه، کم کم عادت میکنه. این چیزی نیست که با 5 دفعه این دزد از در خانه شما بکنه و بره. ولی حالا چه چیزی در این باره، بگذارید از این که اگر نبود چه موفقیت های پیدا کرد، اون رو بذارید راه کنیم، چه چیزی هم اکنون مثلا شما رو اذیت میکنه؟
چیزی که من اذیت میکنه اینه که من یکم فشار روی چیز بیاد. کاری که انجام میدم خیلی کار حساسیه چون کار دارویه، و من همیشه این فوبیا رو دارم نکنه یه خطایی بکنم، و این منو اذیت میکنه. و دومی که من اهل نوشتنم، من خیلی مثلا داستان و فیلم و اینا مینویسم، بعد خیلی وقتا در جایی که احساس میکنم اینجا الان داره خلاقیتم، اون افکار مزاحم نمیذاره اون خلاقیت بیاد. میدونی یه چیزی مثل یه وسواس ذهنی جلوی اینا، یعنی این دوتا مسئله الان منو خیلی اذیت میکنه.
نه میفهم. شما سیدی یا برنامه من در جهت موضوع خوشبختی نشنیدی؟
نه. اوکی.
چون اون بهتون کمک میکنه، برای اینکه موضوع اصلی و اساسی ماجرای خوشبختی، یعنی در حقیقت همه انرژی روانی رو در اختیار داشتن، یعنی توجه و تمرکزه، یعنی attention و concentrationه. و حالا باتون همخوانی داره اون حرفا، متوجه هستم. و همجاست که ورزشه و یا نواختن یا آلت موسیقی، البته دومی ممکنه شما رو ببره در یه توجه و تمرکز یا تمرین ذهنی باشه، ولی خفیف یه داروی در حقیقت که در مسیر مبارزه با این توجه و تمرکزم هست، میتونه به عنوان یه عامل کمکی یه نقشی برای کوتاه مدت داشته باشه، تأثیر بد و منفی هم تو زندگیتون نداره. ولی بر اساس حرفایی که این آخر کار توضیح دادید، استرابم آمد بیرون، یعنی میشد اونو فهم.
من فقط همینو بهتون بگم که استراب دو، یعنی موضوع دوم استرابه. من یه مثلا سوشال فوبیا هم هستم، مثلا توی جمع بخوام صحبت بکنم، آدم سخنوری هم البته میدون داشته باشم حرف میزنم، ولی همیشه این موضوع منو اذیت میکنه که مثلا تپش قلب پیدا بکنم، دستم بلرزه، صدام بلرزه.
خب دیگه اون استراب عزیز، اون استراب.
آره، من مثلا موضوع اصلی واقعا من با استراب درگیرم.
خب استراب است که عامل پراکندگی ذهنتونم هست، به همین جهت است که یا ولگردی میکنه یا تکرار، هر دوتاش برای آرام کردن مغزه. این شما از هر دوتا مکانیزم استفاده میکنید، هم هجوم افکار رو دارید هم دور زدن دوره یه موضوعی رو، و بنابراین تکلیف روشن عزیز. خفیف ADD میتونید داشته باشید، استراب رو دارید، زمینه خفیف وسواس رو دارید، باید روش کار بکنید، و ادا به تدریج تبدیل میشه یا به افسردگی یا به خشم یا هر دو. اون صدای اضافه چیه که برخز باید میاد؟ این بس که رادیو پخش میشه.
نه
اون کاری ندارم، نه صدای یه دفعه من میبینم صدای من بر میگرده، اون اصلا مهم نیست. خب حالا با توجه به اینا فکر کنید پرسش مشخص تون حالا چه؟ چون به نظر من تکلیف روشنه، استراب افسردگی خفیف ADDه، ببخشید نه، استراب وسواس خفیف ADDه، زمینه رو برای افسردگی و خشم و عصبانیت میتونه تدارک بینه، مخصوصا وقتی پدر این چنین بوده.
آی دکتر، من در مورد همین اختلال توجه تمرکز یه دوره ریتالین استفاده کردم.
در چه سنی؟
همین تا تازه فامیلی فیزیشن هم به من داد.
ولی چه مدتی خوردی؟
من یک ماه خوردم.
تأثیرش؟
واقعا تأثیر نداشت. خیلی بیشتر تمرکزم رو از دست میدادم. خیلی تپش قلب، یه هیجان بیشتر احساس میکردم. خیلی سرخوش میکرد منو. خیلی سرخوش میشدم.
خب حالا بهترش یه چیزی عبدال، شاید برای شما ریتالین خیلی دارویی نبود. اولا 3-4 تا دارو هست که معلومه ایشون چون روان پزش نیستن، شاید هم اجازه نوشتنشو ندارن بهتون ندادن. این شماره یک. دوم نمیدونم، من اون دخالت نمی کنم، ولی مثلا به یه روان پزش بگید، ولی مثلا فرض کنید شاید ادرال این نقش رو نداشته باشه، یا درست برعکس حالت تشدید کنند داشته باشه. به نظر من مجموعی از همه ایناست، ولی همه خفیفن، دست به دست هم دادن، 5% این 10% اون آمدن و بنابراین موضوع رو مشکل کردم. ولی مسئله شما در تحلیل نهایی دور محور استراب میگرده عزیز، با توجه به عصبانیت پدر، شرایط افسردگی مادر، جایگاه شما تو خانواده، مخصوصا فاصله با دوتای اولی که اونقدر نیست، ولی یه مرتبه فرزند آخر با اون فاصله یه مقدار تعادل نسبی خانواده رو به هم ریخته و بنابراین اونجا هم به شما آسیب رو زدی. حالا با توجه به اینا اگر فکر کنین حرف دیگری یا مطلبی هست، باید خواهش کنم روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم. اگر فکر کنین حرف ها رو با هم زدیم که دیگه هیچ،
اگه بتونم ایش دو دقیقه وقت
حتما میدونم. روی خط باشین لطفا. شنگان عجبان با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترابل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800 332 97 87، 800 332 97 87، www.sirustravel.com. سیروس ترابل، نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سی‌دی‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت، دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سی‌دی‌های رایگان تقویت حافظه. یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 دو یک. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
پنینی کافه هم اکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس‌آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد.
بنین کفه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لوس آلیوس اسپکتروم به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است. اگر علاقمند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه‌های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونتی به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو جانم. آقای دکتر، من یه سوال فقط در خدمتتون داشتم و اونم این هست که در مورد اضطراب و وسواس که فرمودین، این چیزی هست که من بتونم مثلا خودم حل با مثلا تکنیکی حلش بکنم، یه نیاز دارم که مثلا اینو با یه روانپزشک روانکاو؟
نه، ببینید، شما باید آگاهی های مربوط به اون رو پیدا کنید، مطمئن باشید صورت مسئله رو میدونید، بعد اگر خودتون احساس کردید که ضرورت کمک رو داره. چون ببینید عزیز، من و شما توان این تغییرات رو به این راحتی در خودمون نداریم. این موردیست که احتیاج داره که قواعد و قوانین طبیعت یا در این مورد زمینه های روانی ما به ما کمک بکنه. بعدم نمیخوام اعتراضی داشته باشم، چرا وقتی که من میتونم از دیگری کمک بگیرم که راه 10 ساعته من رو با یه پروازی 2 ساعته کنه یا 1 ساعته کنه، چرا نکنم؟
بله البته.
میدونید، میخوام بگم اونو بله. ولی شما، من چرا بعد از بحث پرورش و تعلیم تربیت، اولین سی دی و دیویدی 8 ساعته که بیرون آمد، ترس و استرس وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم عصبانیت و بعدش هم استرس. یعنی اینا 3 تا 8 ساعت هم به اضافه 4 ساعت استرس 28 ساعت، اینا به شما بیش از همه میخورن. برای اگر شما من میگه چه کنم، میگم هر 28 ساعت شو یه دفعه یک بار بشنوید که دقیقاً بدونید ارتباط این موضوع با هم چیه. اگر ضرورتی داشت با کسی صحبت کنید، اگر تغییر مطلوب رو به دست نیاوردید، ولی حداقل بدونید سوال چیه، مسئله چیه و راه‌های احتمالی رفع مشکل کدامه، چه مقدارشو خودتون میتونید، چه مقدارشو باید از دیگران کمک بگیرید. بنابراین به همین جهت که ما در دنیای علم متخصص هستیم، برای اینکه برخی از اوقات هزاران هزار سال آدم ها رفتن تا به اینجا رسیدن. من شما که نمیخوایم دو مرتبه به اصطلاح چرخ رو اختراع کنیم یا آتش رو کشف کنیم. مهمش اینه که از آنچه که وجود داره که اسمش اتومبیله، ترکیبی از این دو هست، استفاده کنیم. اینه که اون رو آگاهیش رو به دست بیارید، ولی اینکه فکر کنید خودتون یه چنین مشکلی رو که ذهن و مغزتون رو در اختیار داره شما حل میکنید، نه، بعد یادتون باشه من و شما قرار خودمون در اختیار خودمون باشیم. ولی این برمیگرده به یه مقدار توانایی ها، آگاهی ها و توانایی ها، و اگر نیست که اشکال کار دقیقا همینه. یعنی شما درباره، ببینید، من اگر به شما بگم دست من هر وقت دلش خواست حرکت میکنه، پای من هر وقت دلش خواست حرکت میکنه، خب مطمئن اگر پام حرکت بکنه احتمال داره منو به کشتن بده. مغز من مهمترینه، پس من در اختیار خودم نیست. حرفی که شما به من میزنید مغز من در اختیار من نیست که من میخوام راجع به چه موضوعی صحبت کنم نکنم. میرا همینجوری بود که بحث خوشبختی رو مطرح کردم. ببینید شما نگاه کنید به پشت سی دی خوشبختی چه میبینید؟ یا آدمی رو میبینید که معلوم نیست زن یا مرده، چون فرقی نمیکنه، جلوش یک شطرنجه که نشون میده جهان قانونمندی رو داره بیرون از خودش، ولی روی پیشانی او یه دره و کنار این در یه آدم ایستاده که دربانه و اون دو تا تابلو دستش قرمز و سبز. حرفینه که آدم خوشبخت کسی است که دربان مغزش میگه توی موضوع بیا برو تو، کارتو بکن بیا بیرون، نفر بعد. شما چیزی که من میگید این که من اصلا در ندارم، اصلا دیوارم هم خراب شده، هر کی هرچی دلش بخواد میاد اونجا میریزه، و دقیقاً عکس خوشبختی. و به همین جاست که مفهوم خوشبختی در تنهایی یعنی توجه و تمرکز، یعنی من خودم در اختیار خودم هم. همونطور که دستم در اختیار منه که چیکار بکنه یا نکنه، پام در اختیار منه، مغزم هم در اختیار منه، ضمیر و ذهن منم که همون فعالیت مغز منه در اختیار منه. و الا اگر موضوع خودشون به میل خودشون میان میرن، این کاروان سرا رو من دارم، این هجوم افکار رو دارم، دیدید که تا لغت ولگردی رو براتون به کار بردم، خب مشکل اصلی اینجاست. و این چیزی نیست که من تصمیم بگیرم نمیخوام این کارو بکنم، نیست که من تصمیم بگیرم میخوام قدم نیم متر بلندتر بشم، چه اختیاری من ندارم. خواستن من توانستن رو حتما به دنبال خودش نداره، اصلا خواستن توانستن نیست عزیز. به همین جهت است که آگاهی رو پیدا کنید، بعد ببینید از چه راهی میتونید حرکت کنید. به همین جهت که وقتی رفتید سراغ دکترتون، یه پزشک عمومی به حساب خودش اومده که خب شما کمبود توجه و تمرکز دارید، بعدم فکر کرده ریتالین رو به شما میده، ریتالین هم مثل زدن عینک، اگر دیدید که میتونید خوب بخونید خب معلومه درسته، اگر نه نه. و بنابراین همون هفته اول مشخص میکنه و بعدم اتفاقا تأثیرات جنبی و جانبی ساید افکتش مثل آنچه که اشاره کردید خودش نشون دهنده اینه که خبرها چی میتونه باشه. ولی به هر حال تو این زمینه اول بیشتر بدونید و بعد از اون که دانستید حتما میتونید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
یک دنیا ممنون.
خواهش میکنم. تمام.
ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
رادیو
همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
من خوبه خوب جان.
سوال داشتم خداشه. یه سوالش هم روی دختر ماه دیگه 6 سالش میشه و از اونجایی که تک فرزند متاسفانه و همیشه میگین که باید دوست بخرین تا اون دوتی میتونین براش، من یه سوال داشتم که تا چه حد مثلا این شرایط اون بچه یا شرایط خانوادگی یا میدونی چی خصوصیاتش تا چه حد مهمه تو این سن و سال؟
بچه هایی که هستن که اونجا دوربرتون هستن و نسبتا بچه های خوبی هستن، نه به خوبیه بچه شما ولی به خوبم.
نه مثلا میدونیم مثلا یه دونه یه خانواده هست ما باشون آشنا شدیم، مثلا خیلی هم خانواده خوبی هستن، یه دختر همسن دختر من هم داره با هم مثلا پلی دیت میذارن اینا. ولی اینا مثلا یکی چیزی که دارن اینه که 5 تا بچه هست که مثلا حالا شما میگین که اینا یه خصوصیت خاصی ممکن داشته، این یه بچه یکی مونده با آخره و این خانواده امریکایی هستن و مثلا مورمن هستین ایشون، خب میدونه خودتون با یه سری اون چیزای خاصی که دارن، میخوام ببینم
برای اینا اونقدر اهمیتی نداره مادام که بحث خاصی بازقدر مطرح نمیشه. یعنی ببینید عزیز، چون شما که نمیتونید، اگه میخواستید باید خودتون یه دوقلو برش میابردید، اون کاری که نکردید. بنابراین حالا که هست با آنچه که هست باید قناعت کنیم. بنابراین اگر یه بچه ای هست همسن و سال، اولا دختر همسن و سال دختر شماست، مثلا اون مشکلی هم نمیبینید، با ریشه های اونا کاری نداشته باشید. و بعدم به هر حال با توجه به باورهایی که مرمون ها دارن در خصوص اصول اخلاقی و تربیتی، به هر حال برای بچه ها یکی از گروه های نسبتاً کم آسیب تر هستن، نه از نظر روانی ولی از نظر رفتار. بنابراین خطری شما رو تهدید نمی کنید، زمینان شما در امریکا هستید، دختر شما بهتره در این حال که دوست ایرانی داره اگر ممکنه، ولی دوست امریکایی داشتنش هم حتما حتما درسته. بنابراین نگره جان، نمیخواستم بگم دنبال یک کسی که اینقدر خوب باشه نگردید، چون اون موقع خیلی کار مشکل تر میشه.
نه درسته، ولی اینجا آدم میگه مثلا من با دوستای مهدش خیلی مثلا حالا اگه تولدی بود حتما میرفتم که با خانواده آشنا بشم، ولی خب خیلی آدم چیزای مختلف میده. مثلا یه دوستی ما رفتیم بعد اینا مثلا دوتا خانوم بودن که با هم زندگی میکردن، بعد من خب گفتم بعدا هزار تا سوال پیش میاد، میگه این چیه چی نیست فلا اینا، توضیحش سخت میشه. برای همین میخواستم ببینم که این تا چقدر
نه خب همینقدر ببین، خب اون یه مورد آشکاره. اون یه مورد آشکاری است که جای گفتگو داره. حالا شما خوشبختانه به صورت خوبی هم ارائهش دادید که سوال میکنه نمیشه جواب داد، ولی خودش هم به خودی خودش مسئله ساز هست و به همجاست که من اونجا اصولا مسئله دارم. ولی حالا عرض من چیز دیگری است. عرض من این است که همینقدر که در کلیاتش آدم ها به نظر میرسه که خوبن یا نسبتا خوبن. گفتم ببینید سعدی توصیه میکنه که همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. خب بر اساس این توصیه سعدی که اصلا هیچ کس دوست هیچ کس نمیشه، چون من باید برم دنبال کسی که از من بهتره، اون چه خریه که میاد سراغ من. بنابراین نتیجتا ایشون پایار دوستی رو اعلان کردن. بنابراین ایشون باید میگفت همنشین تو باید یه کمی نزدیک تو باشه، حال کمی هم بدتر باشه اشکالی نه.
و یه سوال دیگه این که من از اونجایی که میگین مثلا خب باید خودش کاراشو بکنه، از ما دیر با شما آشنا شدیم و خیلی اشتباهات داشتیم، حالا به هر حال الان سعی میکنیم که یه سری اصول رعایت کنیم. الان من دخترم خیلی هم اتفاقا خودش کاراشو میکرد و خیلی هم خودش اتفاقا دوستش که مستقل باشه. الان یه مدتی یه چیزی دیده، حالا یه کارتونی یا یه چیزی دیده، فکر میکنم که یه مقدار ترسیده، بعد مثلا میگه که با من بیاین دستشویی وایسین یا مثلا با من بیاین تو اتاق.
مثلا اون هیچ اشکالی نداره. نه ببینید عزیز، ما قرارمون این است که بذاریم بچه‌ها کارهای خودشون رو بکنه. شما اگر با سیدیای من آشنا بشید، اولین حرف من این است که وقتی بچه‌ها از درباره ترسی صحبت میکنن، مهر اول رو میزنید که من میفهممت و متوجه هستم و من بگو چی کار. یعنی اون مهر ولیدیشن روشه هیچ وقت نمیشه بچه گفت ترس نداره یا برای چی میترسی. میترسی عزیزم؟ میفهمم. به من بگو که چه کنم. به شما برمیگرده میگه من میخوام این کارو بکنم. شما حتی از این به بعد وقتی که فرض کنید میبینید میخواد بره دستشویی، بگه منم دارم میام اونجا ها. یعنی اصلا بهش نشون ندید که این درخواست تویه که احساس بدی بکنه. حرفش این است که خیلی عادی و معمولیه، توی من بگو چه هست. بعد شما متوجه این واقعیت میشی که فرزند شما از یه چیزی که نباید بترسه یا مضطرب و نگران باشه هست. اون موقع میتونید بعد از این که رفت مثلا دخترم از چی ناراحتی، چی میتونه باشه. اونا که کارتونه، اونا که میدی کارگردان ایستاده این ور دارن فیلم برمیدارن، الان 50 تا آدم اونجا هستن، حتی فیلمای پشت پرده رو یا فیلما رو حتی میشه دید. من یکی از اون چیزایی که دوستان وقتی میان امریکا مثلا میگم یونیورسال استودیو بد نیست ببینن، آدم‌ها متوجه میشن که اون پشت چه خبره. یعنی این آدمی که در اینجا تو پارک راه میره، ای بسا 47 نفر آدم دیگه دور برش دارن کارهای مختلفو میکنن، این مایم که او رو تنها میبینیم و میترسیم، در حالی که موضوع و ماجرا چیز دیگری است. دانستن حتی مطلبی به همین سادگی یک باره میتونه نصف نگرانی و اضطراب بچه‌ها رو درباره آنچه که تو تلویزیون یا تو کارتون میبینه از بین ببره. ولی در این حال هم یه پیام به من شما میده که دختر از یه طرف باهوش، چون اینا نشانه هوشه، باهوش، و از جانب دیگه آماده برای یه نگاه بد و منفی دارم، پس باید مواظب باشم. نتیجه درباره مرگ و میر باش حرف نمیزنم، درباره مریضی حرف نمیزنم، اگه خودم میخوام برم دکتر به اون نمیگم. یعنی نه اینکه پنهان میکنم، ولی اینو تبدیل نمیکنم به چیزی که اون نگران بشه برای چی میخوای بری دکتر، یا بعدن مثلا سوال بکنه که چه خبر است و اوضاع چگونه است. یعنی مواظبش هستم که حالا که اون حساسیت رو نشون میده، که اصولا باید این رو مواظب بود، ولی وقتی بچه‌ها حساس‌تر هستن، برای وقتی شما فرزند تک دارید بسیار طبیعی است که او یه مقدار خودشو خالی و تنها میبینه.
بله
متاسفانه. ولی به هر حال حالا دیگه دست پلیس که آب داده شده اشکال نداره. نه از این به بعدش شما مواظب باشید به هر حال. ولی سی دی مثلا 3 تا 7 رو و 7 تا 13 رو اگر بشنوید.
من هم 3 تا 7 رو گرفتم و الان می‌خوام شروع بکنیم 7 تا 13 چون دیگه ماه دیگه 6
سال. دقیقاً برای که به هر حال اون آمادگی برام دختر تکی کمی هم جلوتره. بنابراین یه مقدار آشنا شدن با برخی از موضوعات میتونه کمک کنه.
خیلی هم آقای دکتر مثلا رو حرف خودش خیلی وای میشه.
از این باید خوشحالم. چرا نگم که شما بی خودی لجبازی میکنی. من به شما
مثلا رو موضوعات که مثلا شما میگین که این برد و باخت و مثلا چیز بکنین، بگین که مهم نیست. بعد ما بازی میکنیم، میگه خیلی این موضوع برش مهمه که نه من بردم.
اوکی.
بعد ما میگیم نه خب بازندم مثلا این میتونه بستنی بخوره، میگه نه چی گفته این قانون،
بگید قانون ماست، حتی عکسشو بگید، کاری بکنیم امکان، بگید بازنده دو تا بستنی میخوره، برنده یه دونه، حالا بابا دو تا میخوره، منم دو تا شکلات هم دارم، دو تا اون یه دونه به تو میدیم، حالا بخوای برو هر چی هم میخوای قور بزن بزن، این قانون خونه ماست. یعنی اوزار شلوغش رو کنید که متوجه بشه. ولی معلومه یه بچه تک اونم تو جامعه امریکا جامعه رقابتی عزیز، همه در حال مسابقه و رقابتن و بنابراین خیلی عادی و طبیعی.
من مثلا بهش میگم قانون ما اینجا میگه باشه، ولی قانون من اینجوری نیست. ما تو چالنجا اونی که میبره اینجوریه.
بهش میگین آره دیگه، ولی خب خونه ما اینقدر شلوغ پلوغه که هر کی ببازم میخوایم نازش بکنیم. نه خودتون خیلی اذیت نکنید، به هر حال بچه‌ها از همیناست که یاد میگیرن. مهمش اینه که من و شما ببینید یه جامعه ایست که داره به بیراهه میره به دلیل اینکه میخوان بردگی انسان رو آنگونه که حاکم شده ازش بهره برداری کنن و بنابراین چه جامعه کپیتالیستی چه کمونیستی هرگز آدما رو، یعنی همیشه آدما رو درگیر یه رقابتی میکنن برای بهره برداری سیستم. آدم هم توش پیدا شدن برای که اصل رو من و شما قرار نیست به اون اضافه کنیم، ولی نمیتونیم به جنگ اونم بریم. یعنی نمیتونیم بگیم نمره ای بده یا مثلا اگر تیم مدرسه شما برد وای چه بد. حرف عبارت از این است که تیم مدرسه شما برد، مهمش اینه که بچه ها چقدر لذت بردن، خود بچه های بازیکن چقدر باش یاد گرفتن، چقدر بازیکن های بهتری شدن، ضمناً هم بردن. اون یه تیم دیگه هم که باخته، بچه های بازیکن های خوبی شدن، بازی یاد گرفتن، لذت بردن، ولی خب تو این مسابقه آخر باختن. حالا بعدن میتونن یه جای دیگه هم ببرن، نبردن هم مهم نیست، مهم اینه که خوب آدم بازی کنه نه اینکه برنده باشه. وقتی این حرفا رو 50 بار 100 بار جای مختلف زدید، بچه اون حساسیتش نسبت به بردن کمتر میشه، نمیگم از بین میره، کمتر میشه و بنابراین انجام کار براش مهمه. ولی خب شما به جنگ سیستم و سازمانی که حاکم است در امریکا یا در جای دنیا که نمیتونید برید، اون شما رو از پا در میاره. بنجاست که من با بچه‌ام قاعده‌مون بود 98-2، 98 درصد این که تو خوب بازی کردی، 2 درصد این است که تیم تو بردی یا باختی. یعنی اعدادی از این قبیل، 95-5 بگیم 95 درصد مهم اینه که تو رفتی خوب بازی کردی، 5 درصد هم تیمت بردی یا باخته. حالا خوب رفتی بازی کردی باختی، تو هم باختی چون این 95. ولی اگر رفتی اونجا نشستی به قول معروف روی صندلی یا نیمکت و هیچ یا بنچ نشوندنت، کاری هم نکردی تیمتون برد، فایده‌اش اینه که بازی نکردی.
دوست.
البته اصلا نیست که بچه 6 ساله الان متوجه میشه، ولی میخوام بگم به تدریج اینو وارد سیستمش میکنیم و در نتیجه آروم میگیره، چون از مقایسه و مسابقه که به دنبال خودش، یعنی مقایسه و مسابقه و رقابت و حسادت، باید بچه ها رو دور کرد، چون رنجشون میده بدونی که براشون فایده داشته باشه. و امروز از در علمی میدونیم رشد انسانی با شادی و لذت و رضایت و امنیت و آرامش بدون مقایسه و مسابقه کاملا کاملا شدنی است و اتفاقا نوع سالم و خوبشه. بنابراین در این حال که مواظب مسائل سیستم و محیط اجتماعی هستیم، ما بهش اضافه نمی کنیم، یعنی یه بچه چاق رو ما چاقتر نمی کنیم، حالا پوشش کنیم، یه جایی هم که میشه کمی لاغرترش کنیم، ولی این که چند روز موفق بشیم اون دیگه قصه دیگری است که برمیگره به موضوع و شرایط ما. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خوشحال شدم واقعا، ممنون از کمکاتون. زندگی من به شخصی که واقعا تاثیرات بسیار مثبت داره.
لطف و محبت.
خیلی ممنون از
لطفتون. خدا نگهدارم.
خدا نگهدارم.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد. 818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری. پیام شایانی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه.
خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام و خونه.
اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنافتونه.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیبل هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، از بابت برنامه خودتون متشکرم و بابت همه چیزایی که به من یاد دادید خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، در مورد خودم هست. من یه بار دیگه با شما تماس گرفتم 5 دقیقه آخر برنامه و شما لطف کردید گفتید که یه بار دیگه زنگ بزنم. سوالی که مطرح کردم این بود که من هر موقع برای انجام هر کاری که از نظر خودم ممکنه باعث یه پیشرفت یا رسیدن به یه موفقیتی باشه، شایدن دچار اضطراب میشم و حتی گاهی اضطراب انقدر زیاده که روی ضربان قلب و تنفسم اثر میذاره. من وقتی اصلا متوجه این موضوع نبودم، خودم به این جنبندی نرسته بودم که مثلا من همچین مشکلی دارم. یه برنامه خودشناسی بود، یه برنامه یه تلویزیونی، ایشون مدت خیلی زیادی در یه آقای دکتری بود که در مورد خودشناسی و عباد شخصیت صحبت میکرد. حالا من نمیدونم کلمه یه انگلیسیش چیه، ولی گفت مهار موفق نباش داریم، مهم نباش داریم. و موفق نباش اینه که آدم ها وقتی میخوان به موفقیتی برسن دچار اضطراب میشن. و حالا توضیحاتی داد که من کم کم یه مثالایی یادم اومد که من خیلی در دوران زندگی خیلی این اتفاق برام افتاده. حالا نمیدونم اگر نیازه
نه ازم مسئله روشنه. نه ببینید عزیز، اولا من و شما برای خودمون در حقیقت یه شخص یا شیء خارجی هستیم. نتیجتا وقتی که موفقیتی رو در کسی میبینیم احساس میکنیم که خوش به حالش، وقتی هم که به خودمون میرسه همین، ولی بعدن در مورد خودمون اینگونه خوب نمیدونیم و در نتیجه احساس میکنیم که اونجا جایگاه ما نیست، اونجا محلی نیست که ما باشیم، بعدم برای حفظ این مقام در اونجا باید زحمت کشید، بعدم یه عده‌ای ممکنه حسودی کنن، بدجنسی کنن، بعد اگر یه موقع از اونجا افتادم چقدر دشمنان من میخندن. یعنی اینا اون مکانیزم اولیه است که برمیگره به پایین بودن حرمت نفس من، که من خودم رو خوب و خواستنی و دوست داشتنی نمیبینم، خودم رو دانا و توانا برای چیزی که دارم به دست میارم نمیبینم. بعدم قبلا فکر میکردم اگر یک کسی مهندس بشه وای چه میشه، حالا میبینم مهندس شدم به حساب خودم چیزی نشدم یا چیزی نیستم، پس منو از این بابت مضطرب و نگران میکنه. دوم این که فکر میکنم حالا که آمدم اینجا، حالا باید یه کوششی بکنم که بیش از این و برتر از این بشم، پس بنابراین این ماجرا ادامه داره و در نتیجه حالا که من مثلا لیسانس و مهندسیمو گرفتم، کارشناسیمو گذروندم، حالا باید برم دنبال کارشناسی ارشد و باز دو مرتبه زحمت است و درد سر. پس چه بهتر که هم اکنون این قسمت کارشناسی خودم رو یه جوری خراب کنم و همینجا بمونم و این رو که چون نسبتاً دانایی و تواناییشو دارم اما عنوان و مقامشو نمیخوام، این به من امنیت و آرامش بیشتری میده. بنابراین ناشی از یه طرف پایین بودن حرمت نفس و اون احساس بد راجع به خوده و از جانب دیگه یه مقدار نگرانی برای انجام کار و یا توفیق ها و موفقیت های بیشتر، که برمیگرده به این که چون در گذشته هی به من گفتن نمیدونی یا نمیتونی، فکر میکنم خیلی خوب حالا من به قول معروف این دفعه رو پریدم، حالا تونستم لیسانسمو با این همه بدبختی که معمولا با استراب و نگران همراه بگیرم، حالا فوق لیسانس چیکار کنم؟ بعضی ها میگن خیلی سخته، بعدم یه دفعه فکر میکنن اصلا درست نیست یا آدم بره برای اینکه فایده ای نداره. یعنی همه اینا دست به دست هم میده و من درگیر یک کار علیه خودم میشم. علت چه اینه که من برای خودم اینقدر شیء خارجیم که خودم رو کتک میزنم، خودزنی میکنم یا حتی خودکشی میکنم. این واقعیته. البته وقتی نگاه کنید غالبا در یه خانواده است که پدر و مادر یا یکی یا هر دو یه مقدار سخت گیرن، انتقاد کنندن، سرزنش کنندن، انتظار و توقع زیادی دارن، معمولا یه مقدار پر از شعارند و نه شعور، همه اینا یه مقدار به اصطلاح تو دل یه بچه رو خالی میکنه و این خالی بودن ادامه پیدا میکنه و در نتیجه میره بالاتر و بالاتر. تحلیل نهاییش اینه که من خودم اونقدر لایق و شایسته نمیدونم و اونقدر مطمئن نیستم که این جایگاه رو حفظ کنم، بعدم ظرفیت و توان این ندارم که اون پرش لازم رو بکنم. همه اینا هم غیر واقعی و دروغه. یعنی شما هم خوبید، هم خواستنی و دوست داشتنی هستی، هم به اگر کار و کوشش لازم رو بکنی در شرایط عادی به اون هدف ها میرسی، از اونجا به بعدم اگه دلتون خواست کار و کوششی بکنید خواهید رسید، ولی برفرض که نشده، من و شما در دنیا کار و کوششمون میکنیم، شد شد، نشد نشد. قرارم نیست جواب کسی رو بدیم، قرارم نیست که نگران حسادت دیگران یا خنده دیگران در سر شکست و مسئله و مشکل باشیم. اینا همه یه مجموعه است که در یه جامعه مانند ایران در یه نظامی آنچنان درگیر وابستگی و مهرطلبی و بعدن همراه با نوعی خودخواهی و نادانی بگونه پنهان، همه اینا شرایط عادی است که اگر بگم 10-20-30% جوانها به ویژه بیشتر دخترها همین حال و هوای شما رو دارن عزیز.
بله آقای،
این
که
می
فرمایید که یک
کاری
سخت دقیقا همین جوره، یعنی خیلی خیلی اتفاق افتاده زیاد و من پیش اومده که مثلا یک کار رو انجام میدم و بعد میگم همین بود. اصلا تعجب میکنم از سادگی کار، یعنی قبل از یک انجام هر کاری، هر کاری برای من خیلی سخت و این که سرزنش میفرمایید، معمولا از سرزنش خودم خیلی میترسم، چون خودم آدمی که هستم که به شدت سرزنشگرم نسبت به خودم.
خب میدونید که شما سرزنش کننده نیستید عزیز، شما در حقیقت آدمای مهم زندگی رو که بیشتر مادر پدر و یه ذره خواهر برادری بزرگتر اگر یه ذره فاصله دارن یا بعدم معلم، اونا رو آوردید تو بغضتون، بهشون خونه دادید، نشستن بلنگو دست اوناست. ما ندای درونیمون ندای خودمون نیست عزیز. ندای درونی ما یه ندای وجدانی است که من شما درست و غلط و خوب و بد میگه. ندای درونی من منو تنبیه نمیکنه. ندای درونی من اگر مال منه منو تشویق میکنه، تایید میکنه، شکستمو به رخم نمیکشه. روزی که میکشه این دیگرانه. بنابراین من وقتی که تا ظهر میخوابم یا صبح تا ظهرم نه، تا ساعت 8 و 9 میخوابم، ندای درونی میگه بدبخت بیچاره یه تنبل بیکاره تو لنگ زور خوابیدی، تو مثلا آمدی امریکا درس بخونی، بدبخت پدر مادر تو به چه امیدی تو رو فرستاد اینجا درس بخونی، حالا گرفتی اینجا خوابیدی، خب اگه تو میخواستی کپه مرگ تو بذاری همون تو تهران و تو ایران میموندی. اینا این ندای نیست که ندای منه.
خیلی آشناست این جمله
ها. و متاسفانه به همین جهت است که این کلماتی است که دوستان بزرگوار تو سر ما کردن و به نظر میاد که این خود ما هستیم. به همین جهته که اون ماجرای سگ درون و گرگ درون مطرح هست که به جون ما میافته و باز جمله‌مو تکرار میکنم، از 8 ماهگی تولد میشه، 8 سالگی به بزرگی خودش میرسه، به میزانی که بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشاید داشتیم تو زندگیمون، این سگ ما بزرگتر و این گرگ ما هارتر و بدتره. و بنابراین اینه که نباید اصلا جدی گرفتش. به همین دلیله که حرف اینه که من کارمو کردم، کوششمو کردم، تو هم بهتر خفشی، چون مهم نیست که تو چی فکر میکنی و من چه توانایی هایی داشتم یا نداشتم. اگر این گونه کنیم به مقدار زیادی راحت و آسوده خواهیم. میگفتی عزیز؟
عرض میکردم که دقیقا نمیدونم آقای دکتر که چی کارش باید کرد.
هیچی در مقابل خیلی منصفانه بیستی جلوه، بشین جلوه اینه بگید ببین تو میخواستی لیسانس تو بگیری، درساتو خوندی، خوشبختانه استعداد داری، هوشم داری، به راحتی نمراتو گرفتی، معدلت هم خوبه، چون یک کلاس 100 نفری احتمالا جز 10-20 تای اولی، نه به خاطر مقایسه، پس میتونی الانم حالا بعد از یه مدتی با یه شرایط آرامی تصمیم بگیری میخوای بری کارشناسی ارشد یا نه. اگرم درستو بخونی به احتمال زیاد موفق میشی، بله، و نخواستی نخون. اگرم موفق نشدی و نتونستی بگیری، هم نگرفتی، تو بدهکار کسی نیستی، سندی هم برای که با کسی امضا نکردی که من فوق لیسانس میگیرم، هر کی هم ناراحته بره ناراحت بشه. بنابراین
هر چند هایی بیشو گفتنش بیاد با هم خوشایند نیست، ولی راستش مثلا من تو ذهن خودم میگردم بگم که حالا چی کار کردی، حالا این کار هم میتونی بکنی، واقعا کاری که کرده باشم و به نظر خودم کار خوبی باشه پیدا نمی کنم.
معلوم
و این که
برای که در گذشتم شما گفتم بانوی ارجمندی بودن، گفتم من در کنکور پزشکی دانشگاه تهران، اون زمان الان استاد دانشگاه هستن، گفتم من نفر سوم شدم، اسممو توی روزنامه دیدم، بدو به سمت مادرم دویدم که مادر مادر من نفر سوم شدم تو کنکور. برگشت گفت نمیتونستی بدبخت نفر اول بشیم، هیچی، تموم شد. یعنی هنوزم بعد از مدتها چشماشون پر عشق میشه، برای که بعد از سالها متوجه میشن این بیرحمی کجاست. ما با همچی پدر و مادرهایی و با همچی محیطی روبرو شدیم. به همین جهت است که وقتی تشویق و تایید نیست، بچه در کوچکی سه چیز میخواد: توجه میخواد، محبت میخواد و تشویق و تایید. وقتی این سه تا باشه راه میفته و میره، وقتی نباشه تمام مدت فکر میکنه عیب داره، ایراد داره و هیچ کار است و بدبخته و به درد نمیخواد. بنابراین موضوع اینه که با خودتون راحت باشید. حرفتون این است که آخرش هم اینه که این منه، نه خوبم، نه نمیدونم باهوشم، نه مهربونم، نه مؤمنم، یا آشغالی هم هستم، دوست خوبی هم نیستم، همین که هستم. هر کی میخواد بخواد، هر کی میخواد گورشو گم کنه بره. چون روزی که با خودمون از این حرفا بزنیم، خودمون هم دست از سر خودمون برمی‌داریم، چون بسیار 90% مردم بزرگترین دشمنشون خودشونه. بنابراین شما برام برو بگیر بخواب، از ایران تلفن می‌کنی، بگو همینم هم که هستم، هر کی میخواد قبول کنه، هر کی نمیخواد بره، ولی مطمئن باش هنوز همین اندازه که خوبی، خیلی‌ها هم تو رو میخوان و هم خوبی. واقعیت مسئله این که عزیز، مطالعات نشون میده 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری میکنن که میتونن بکنن. بنابراین هیچ کس حق نداره به هیچ کس بگه تو بدی، یا یادمی به خودش بگه بدم. به همینجاست که وقتی قبول کنم من بدم و من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، بقیه هم خوبن و خواستنی دوست داشتنی، هممون راحت و آسوده میشیم. روزی که من برگشتم گفتم من بدم، معلومه وقتی میبینم تو از من کم هوشتری یا کم سوادتری، بعد حالا ادعا داری، نسبت به تو هم حرص میخورم، خودم رو هم و تو رو هم اذیت میکنم. بنابراین موضوع و مسئله این که همون بپذیریم ما خوبیم و خواستنی و دوست داشتنی هستیم، بریم دنبال کاریم. بعدم اصلا این حرفا که به ذهنت میاد و اصلا بهش اهمیتی نده و زمانم برگرد بگو لیاقتشو دارم، کارشو میکنم، فعلا تو اینجا اومدم، بعدش هم میرم. بعدم شد شد نشد نشد، این لغت شد شد نشد نشد خیلی خیلی میتونه منو تو رو آروم کنه. الانم برو بگه بخواب بذار من با یه شنونده خوب دیگری هم که آمدن روی خط صحبتامو بکنم. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
اجازه
میدی
آقای دوستو کوچیکت دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
من متوجه شدم که شما میفرمایید که من به این چیزایی که به ذهنم خطور میکنه در مورد اینکه نمیتونم یا اینا توجه نکنم، یعنی واقعا میشه آقای؟
نه نه توجه نکنید، نه نه بذارید بیاد در صحنه بعد بهش بگید خفه شو. نه نذارید اونجا زیر برای شما زیر.
خب اون استرابه چیکار کنم؟
هیچی، استرابه بعد از بین میره. استرابه به خاطر اینکه اون اجازه پیدا کرده اون زیر رفته. حرف عبارت از این حرف حسابی تو چیه؟ میخوای بگی من تنبلم هستم، ولی اولا نیستم، لیسانس هم گرفتم، دیپلم هم گرفتم. چی میگی؟ هستم هستم، از ذره تو هستم، به تو چه؟ تو برو بهتر بشو. چون ببین این ندای شما نیست عزیز من، مهم این تمام عرضبه این است که این صدا صدای غریبه، صدای خارجی، صدای زور، صدای ظلم، صدای بیماری یک فرهنگ و جامعه است. به همجاز که اصلا جایی برای اهمیت و اعتبار دادن نداره. گفتم اون چیزی که اسمش ندای وجدانه فقط با خوب و بد و انصاف و مهربونی کار داره، با اینکه من درس میخونم و درس نمیخونم کاری نداره. بنابراین خود تزده کن، موضوع خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم از
لطفتون،
ممنونم. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. جنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLVs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟
این تلفن ها رو بگیریم. برای تلفن های لند لاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیریم.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید،
facebook.com/radiohamra،
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند. آیا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند؟ تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیان بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال و با بیشترین میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایرواین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
License number 0635825.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید. رستوران ارکیده در ولی پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا تشفید یا تا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر، خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون صحبت میکنم. من آقای دکتر یک صدام خوب میاد آقای دکتر؟
صداتون خیلی زیادم میاد. از کجا تلفن میکنید شما؟
تو ماشین باهاتون تلفن میکنم آقای دکتر، برای همین پرسیدم که
نه صدا خوبه. صدا خوبه. نه خوبه، مرسی.
خیلی ممنون آقای دکتر. من یک بیشتر قصد مشاوره با شما رو داشتم، نظرتون رو بدونم. من یک مهندس هوافضا هستم آقای دکتر، که سال 2009 مدرک فوق لیسانس هم گرفتم و یه چند سالی توی ایران به قول معروف کار کردم و سال 2014 مجبور شدم به خاطر یه سری مسائل که به سوئد مهاجرت کنم. و وقتی من به سوئد وارد شدم، مدرکم رو مستقیم تایید کردن، ولی وزارت راه و ترابری سوئد به خاطر اینکه مدرک من داخل اتحادیه اروپا نبود، مجبورم کردن که 2 سال به قول معروف مدرک رو تکمیل بکنم و تا لایسنس سوئدی بگیرم. برای اینکه بتونم اونجا درس بخونم، 2 سال بعد زبان سوئدی میخوندم و اول مدرک زبان سوئدی میگرفتم، بعد وارد اونجا میشدم و الان حدود 4 سال مشغول من دارم تکمیل میکنم، حدود 2 ترم دیگه مونده. ولی بدبختانه های دکتر، من وارد یعنی بعد یه با اینکه فوق لیسانس داشتم و چند سال سابقه کار داشتم، مجبور شدم با دانشجوهای سال اول بشینم سر یک کلاس و احساس میکنم اونا چون زبان سوئدی و زبان انگلیسی تو کشور سوئد زبان مادریشونه، خیلی از من جلوترن به خاطر اینکه من هم مشکل زبان دارم هنوز، یعنی مشکل زبان با پرفکت نیست زبانم، و یکی هم اینکه به خاطر ایرانی بودن یکم سخت استخدام میکنن تو رشته من و همش یک ترس بزرگی تو وجودم هست که و تمام تمرکز من الان به هم ریخته از اینکه من با این همه زحمتی که میکشم شاید نتونم اصلا کاری تو زمینه تو رشته خودم پیدا کنم، با اینکه من واقعا عاشق کارم هستم. پدرم خلبان بوده، از بچگی تو پایگاه هوایی بزرگ شدم، یعنی اصلا با هواپیما بزرگ شدم و یه احساسی میکنم که من نمیتونم واقعا با اینا رقابت کنم، با اینکه سناشون پایینه و من الان 32 سالمه. میخواستم نظر شما رو بدونم آقای دکتر، چون من الان واقعا به قدری فشار زندگیم رومه، الان مجبور شدم همزمان هم درس بخونم هم تو تاکسی کار بکنم، واقعا اصلا تمرکزم به هم ریخته، نمیتونم با اونا حتی از نظر درسی رقابت کنم، با اینکه من این درسایی که اینا دارن میخونن رو مثلا 10 سال پیش خوندم و تمام کردم و امتحان دادم.
ببینید عزیز، مطلب به نظر من خیلی خیلی روشنه، با توجه به اینکه 4 سالی هست که اونجا هستید یا نزدیک اون، با توجه به اینکه زبان سوئدی رو که زبان مشکلی است به مقدار زیاد یاد گرفتید، با توجه به اینکه درس ها یا حتی شاید مرتبط باشه زبان سوئدی و انگلیسی، شما به مقدار زیادی پیش آمدید، شما اصلا هیچ راهی هیچ چاره ای جز تمام کردن این دوره ندارید، حتی اگر بعدن روزی که مدرکتون گرفتید پاره کنید بریزید دور. به نظر من اصلا تو این زمینه تردید رو به خودتون راه ندید عزیز، شما این راه رو اومدید کردن حتما راه درستی بوده، یعنی برای ورودتون که کارتون رو ادامه بدید، و دوم به یه جایی رسیدید که بس 75 80 85 درصد 80 درصد راه رو و کار رو آمدید، پس درستون رو باید بخونید. این که بعد از اینکه درستون رو خوندید شغل و کاری نداشتید باید گدایی کنید، من باش اصلا مسئله ندارم، یعنی تا این حد میرم که موضوع رو به هم مرتبط نکنید، اینا اصلا هیچ ارتباطی به هم ندارن، برای اینکه موضوع اینکه دودلی پیدا کردید و مضطرب شدید اینا به خاطر آینده نیست، بلکه به خاطر فشار کنونیه، و بعدم به خاطر ای بسا خشم و قهریست که چه از خشمتون میاد که نتیجه استراب یا افسردگی. بنابراین تکلیف کار روشن روشن، خوب بد درست غلط، شما باید حتما این دوره رو تموم کنید و مدرکتون رو بگیرید، بعد اگر خواستید بندستش دور. پس اصلا این دوتا رو با هم مخلوط نکنید. این که بعد از این که شما چند ماهی گذشت و مدرکتون گرفتید، کار به شما به دلیل سنتون رو، که البته سنتون هم خیلی عجیب و غریب نیست، 52 بودید یه ذره حرف داشتم، 42 هم شاید، ولی این از 32-1 بعدم برای این نوع کارا جوونی که مسئله اصلی نیست عزیز، ماجرا یه مقدار آمادگی و پختگیه که این یه قصه دیگریست، علاوه شمایی که اون سابقه ذهنی کودکی رو دارید که خودش خیلی به شما وسعت نظر میده، این که بعدن در یک کشور دیگه این دوره ها رو گذروندید و کار پرواز رو انجام دادید، این که آمدید حالا توی کشور دیگه که مکمل و متمم خیلی از اون چیزا رو یاد گرفتید، همه اینا دست به دست هم میده و از شما یه آدم حرفه‌ای‌تر بیشتر و بهتری میسازه، و تازه از یار میخواهید هم خودتون رو مقایسه بکنید بکنید، با بچه های ایران بکنید که با هم فارغ التحصیل شدید، فقط با این تفاوت که شما انگلیسی رو بلدید، سوئدی رو اصلا اونا بلد نیستن، و از یه دید دیگه‌ای و در یه چارچوب دیگه‌ای آگاهی ها و مهارت هایی رو پیدا کردید که در ایران نه به شما تعلیم دادن نه بچه‌هایی که با شما بودن در ایران اونها رو دارن. بنابراین فقط به جنبه درست و مثبت این تکیه کنید، ولی من اصلا تردیدی ندارم که شما حتی برای یک آن فکر این که من چیکار کنم با درسم به بهانه آینده، حتی اگر الان اعلان کنن که تمام آدمای اونور 30 سال ابداً حق پرواز ندارن، اگر اعلان کنن که هیچ ایرانی رو هیچ جا بهش هیچ کاری ندید، شما باید مدرکتون رو بگیرید آخر کارش میرید معلم این کارا میشید به جای اینکه بخواید استخدام بشید. بنابراین اصلاً حتی یه آنم درنگ نکنید عزیز، این یکی از خطرناکترین تصمیم هاست. به همجاست که 2500 نفر ثروتمندای امریکا دو تا ویژگی داشتن، یکی این که وقتی یه کار خوبی رو شروع کردند و کار بهتری پیدا شده هرگز دنبال کار بهتر نرفتن، علت چم این است که اون کار خوبشون که شروع کردن چرا الان کم به نظر میرسه، برای که با مسائل و مشکلات و درد و رنجش روبرو هستن، چرا یه کار دیگه اینقدر خوب جلوه میکنه، به خاطر اینکه به لذت و جنبه‌های مثبتش نگاه میکنه. این مقایسه سراپا اشتباس، و به همین جهتی که در موردی که همه مشترک بودن این که کار خوبی رو که شروع کردید تا آخر ادامه میدید و میرید، و اینجا شما بهترین انتخابو کردید. اگر وسط 5 تا کار یکی انتخاب میکردید جای گفتگو داشت، حالا شاید این 20 درصد از اون بهترین 10 درصد، اینجا 0 و 100 عزیز. بنابراین از نظر من این سختی رو، این مشکل رو، این فشار رو هر چه هست تحمل کنید، کار رو به آخر برسونید، مدرکتون رو بگیرید، بعدن میریم دنبال کار ببینیم پیدا میشه یا نمیشه، نشدم نشده. من همیشه عرض کردم تنها حسرت و افسوسی که آدم ها تو زندگیشون به نظر من هیچ وقت نمیخورن اینی که بگن هی وقتمو تلف کردم رفتم این مدرکی گرفتم، اصلا معنا نداره. اگر رفته بودن حالا گشته بودند و تلویزیون تماشا کرده بودند و رفته بودن تو مال قدم زده بودن بهتر بود، اصلا برای من قابل قبول نیست. و اگرم به شما بگم تا به حال کسی رو که بتونه به من اینو نشون بده یا بگه و بعدن تا حدودی بتونه منو قانع کنه اصلا نبوده. حتی تارب شاید 5 نفرم نبودن که خواستن یه حرفی بزنن که اون ابتدا میشه خونساشون کرد. به هر حال عیب و ایراد شما این نیست که داناترید، آگاهترید، تواناترید تو رشته و کاری که بودید و احتمالاً حرفه آینده شما هم خواهد بود. حالا آمدیم اصلا شرایط به گونه‌ای تغییر کرد و دگرگون شد و یا حال شما به صورتی در آمد و شرایطتون اصلا خواستید برید ایران، شما از اون چیزی که از ایران اومدید بیرون هم به دلیل یه فرهنگی که آشنا شدید، هم زبان انگلیسی بهتری که دارید، هم زبان سوئدی که میدونید هر اندازه ممکنه در یه جای مانند ایران یا جای دیگه اونقدر اهمیتی نداشته باشه، حداقل آگاهتر و داناتر و توانایی‌تر و توانا‌تر و حرفه‌ای‌تر شدید. بنابراین اصلا جای سوال به نظر من ابدا وجود نداره عزیز.
آقای دکتر، میون صحبتهای زیباتون من حقیقتش رو بخواین دو تا همین الان به یه نکته شما اشاره کردین، منم میخواستم به این اشاره بکنم. متاسفانه من چون قبل از این که به سوئد بیام به زبان روسی هم مسلط بودم، به انگلیسی هم مسلط بودم، الان تمام 3 سال گذشته رو به کوب من سوئدی خوندم به سریع‌تر. یه دوره 4 ساله رو تو 2 سال من تموم کردم زبان سوئدی رو، من یعنی من بالاترین سطحش رو گرفتم که بتونم وارد دانشگاه بشم. الان واقعا مشکل پیدا کردم که زبان‌ها رو با هم قاطی میکنم، یعنی الان مثلا من انگلیسی بخوام صحبت کنم انگلیسی روسی و سوئدی رو با هم قاطی میکنم.
نه این وقتی است، نه این وقتی است که دارید الان با من حرف میزنید. ولی اگر با یه سوئدی باشه بعد از این مدت فقط سوئدی حرف میزنید، با یه انگلیسی انگلیسی.
بله بله بله.
بنابراین خودتون نظرت نکن. حالا خب این زبونا رو میدونید دیگه بهتر، فقط بی خودی وقتتون صرف زبونا کردید. بعدم شمایی که انگلیسی بلد بودید، روسی بلد بودید، برای چی سر از سوئد در آوردید قربونت؟ یعنی باید میرفتی یه جای دیگه. حالا شاید سوئد به هر حال بهتر بوده،
انتخاب دیگه ای نداشتم.
اوکی. نه حالا اون شوخی میکنم، یعنی میخوام بگم من میترسم بعد از مدتی هم بخواید برید احتمالاً آلمان زندگی کنید و اونجا هم یه زن فرانسوی بگیرید، وقتی دیگه کار ما درست میشه. زمینن بچه هاتون هم میخواید بفرستید برن ژاپن تحصیلات بکنن. نه دیگه، به هر حال شما از بس تو هوا بودید تو پرواز بودید همچنان پروبال پرواز رو دارید.
من آقای دکتر وقتتون رو نمیگیرم، یک سوال، دو تا سوال کوچیک دیگه دارم، فقط خیلی کوچیک.
بفرمایید.
من آقای دکتر حقیقتش رو بخوام یکم احساس تأخیر شدم، یعنی من توی مثلا کلاسمون اون درسایی که من توش واقعا حرفه‌ای هستم و نمیتونم پاس بکنم به خاطر زبان یکم سخت سوئدی، ولی میبینم دانشجوی سال اول به خاطر اینکه زبان مادرشون رو پاس میکنن. و یکی همین که مثلا تو این تابستون همه همدورایی منو فرستادن برای کار پرکتیک به سوئیس، منو فقط به خاطر اینکه شهروند ایران بودم نفرستادن.
اشکالی نداره. حالا دومیش اشکالی نداره که نفرستادنتون، شما هم یه سری برید قم و مشهد و اینا برای جبران کنید. قسمت اولش هم که به هر حال اونا به هر حال کمتر میدونند و پس میکنن چون سوئدیشون خوب شما نیست، یه شعر حافظ بذارید جلوشون بگید اگه راست میگید اینو بخونید، اگر خوندن و فهمیدن شما احساس حقارت خودتون نگه دارید. قربونت، من و تو باید بپذیریم که فارسی بلدیم، سوئدی بلد نیستیم. هر سوئدی هم که خیلی ادعا داره بیاد فارسی حرف بزنه، ما ببینیم چی کار میکنه.
خیلی ممنون.
اصلا خودت تو درگیر این بحثا نکن عزیز. موضوع مهم و اساسی اینه که من و تو برخی از اوقات تو زندگی اولین مسئلهمون ماجرای زنده ماندنمونه و بعدن یه کوششی برای خوب زندگی کردن. به نظر من راهی که تو آمدی اجناب ناپذیره و بعدم خودتو درگیر این مقایسه و مسابقه که اونا 22 سالشونه من 32 سالمه بهتر، ولی چی به پسران نگاه میکنی؟ به دختران نگاه کن که احتمالاً 22 سالش البته شاید نظر تو چیز دیگریست، از 32 ساله ها بهتره. اصلا به موضوع رو اینقدر جدی نگیر. وسط اینجا تو از ایران بیرونت کردن رفتی سوئد، اونجا کنگر خوردی لنگر انداختی، حالا تازه طلبکارم هستی. کدام شهر کدام شهرش هستی؟
استکهلم هستم.
اوکی. نمیدونم تو این سفرها که من اومدم هیچ وقت شما رو دیدم یا نه.
من سعادت نداشتم آقای دکتر، خیلی دوست داشتم.
نه خب دیگه ببین همینجاست که معلومه کارت خرابه. حالا دفعه دیگه که آمدم بیا که حداقل این ای و ایرادم رفع کنی. حالا جالب اینه که اتفاقا من خاطرم از سوار تاکسی شدم تو گوتنبرگ، سوار تاکسی شدم تو گوتنبرگ، همینقدر که راه افتادم یه مرتبه راننده تاکسی که البته به نظر ایرانی هم نمی آمد رادیو رو روشن کرد، رادیوش روشن کرد، رفتم میگه کنفرانس های دکتر، اصلا جا خوردم، یعنی باورم نمی شد. و بعد به اون آقا نگاه کردم، اتفاقا اون از تو آینه من شناخت، بعدم فهمیدم دوست ایرانی است که از بس با دخترای سوئدی بیرون رفته به نظر سوئدی می اومد. به هر حال امیدوارم شما هم حالا اگر زبانت خوب نیست حداقل ریخت و شکل سوئدی شده باشه. ولی اصلا
من آقای دکتر بالا 7 ماه 8 ماه پیش با شما تماس گرفتم، شما پیشنهاد تراپی به من دادین و من پیش دکتر روانشناس ایرانی تو استکهلم رفتم. جالب این بود که تمام کلینیک که سوئدی بودن شما رو میشناختن و من خودم شوکه شده بودم که حتی من گفتم که با یه روانشناس صحبت کردم، گفتم با کی؟ گفتم دکتر هولاکویی، همه شما رو میشناختن.
ببین متاسفم آخه ببین پسر باهوش نیستیم، من اونجا مدت ها بستری شده بودم، به اون دلیل منو میشناختن در کلینیک روان پزشکیشون. این بودی که فکر کردن به تو بگن نترس بیا اینجا. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
روزتون بخیر. خیلی ممنونم.
خدا نگهداره. بای عزیز. شنگرجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرسنو. خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری.
چراغ سبز، حرکت نمی کنیم.
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first.
با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باورنکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل